فری با جان تشکر از شما. ساعت 6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در آن رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال می کنیم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که ریاست اجرایی افغانستان از ایجاد یک مکانیزم تطبیق توافقنامه امنیتی با آمریکا خبر می دهد، وزیر خارجه امریکا میگوید که رئیس جمهور این کشور مایل نیست که جنگ افغانستان چون گذشته ادامه یابد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ولایت کنر و نورستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز کار عملی ارزیابی مراکز انتخاباتی را در سرتاسر افغانستان آغاز کرد. شرکت موترسازی رنالت فرانسه قرارداد به ارزش 780 میلیون دلار آمریکایی را با ایران امضا کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ولایت نورستان و کنر با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است. عبدالله عبدالله امروز در اجلاس شورای وزیران افغانستان با ابراز این که برای تأمین امنیت این ولایات همکاری مردم خیلی مهم است گفت:
ولایت نورستان و ولایت کنر دو ولایتی که تهدید بسیار بزرگ امنیتی است. یک نقطه مثبت بسیار حائز اهمیت است. اون نقطه باید از ایست که مردم کاملا همکار هستند. حمایت مردم از نیروهای امنیتی و از دولت نباشد، تأمین امنیت در دو ولایت اصلا ممکن است.
عبدالله عبدالله همچنان از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای افغان در جریان تصرف دوباره ولسوالی‌های تیوره ولایت غور و جانیخیل ولایت پکتیا ستایش به عمل آورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز کار عملی ارزیابی مراکز انتخاباتی را در سرتاسر افغانستان آغاز کرد. امام محمد وریماج رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
ارزیابی همه مراکز و متوازن سازی امور کاری آنها امروز رسماً در سرتاسر افغانستان شروع و کار عملی آنها سر از امروز آغاز می شود.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ارزیابی مراکز انتخاباتی در جریان 45 روز تکمیل خواهد شد. این در حالی است که این کمیسیون چند قبل اعلان کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 16 سرطان سال آینده شمسی تدویر خواهد یافت. سرپرست معاونیت امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روی مسائل مهم با مقامات افغان گفتگو کرد. خانم الیس ویلز که در عین حال سرپرست فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز است، در جریان مسافرت دو روزه‌اش به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و سایر مقامات افغانستان روی همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور و سایر موضوعات مورد علاقه صحبت کرده است. بر اساس یک اعلامیه سفارت آمریکا در کابل، خانم الیس ویلز گفته است امریکا به ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان متعهد است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا میگوید مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا به اعتمادی جدی را بین امریکا و روسیه به وجود آورده است. رکس تلرسن امروز در حاشیه نشست منطقوی در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین در جریان ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مداخله در انتخابات امریکا یک رویداد جدی بوده است. رکس تلرسن همچنان خواستار حل اختلافات موجود بین دو کشور شده گفت:
فکر میکنم کار مفید نخواهد بود که به خاطر یک موضوع همه چیز را بگذاریم. به نظر من هر دو کشورهای بزرگند. ما باید امکانات کار مشترک را بیابیم و به تلاش ها به خاطر حل اختلافات ادامه دهیم.
رکس تیلرسون همچنان به سرگئی لاوروف هشدار داده است که حکومت آمریکا برای پاسخ به تصمیم کرملین در مورد کاهش چشمگیر در ماموریت دیپلماتیک آمریکا در مسکو آمادگی می‌گیرد. مسکو در عکس العمل به وضع تحریم‌های جدید واشنگتن بر روسیه گفته است کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه باید کاهش داده شود. شرکت موترسازی رنالت فرانسه قرارداد به ارزش 780 میلیون دلار آمریکایی را با ایران امضا کرد. این قرارداد 3000 شغل را در ایران و فرانسه ایجاد خواهد کرد. بازسازی خط تولید این شرکت موترسازی در ساوه در 120 کیلومتری جنوب غرب تهران موقعیت داشته و حدود 150 هزار موتر را سالانه وارد بازار ایران خواهد کرد و به 200 هزار ظرفیت موجود موترهای رنالت در بازار این کشور خواهد افزود. ایران همچنان در ماه جون سال 2014 میلادی قرارداد به ارزش 428 میلیون دلار آمریکایی را با شرکت دیگر فرانسوی پیژو امضا کرده است. مون جای این رئیس جمهوری کوریای جنوبی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان صحبت تلفنی موافقت کردند که فشارها بالای کوریای شمالی افزایش داده و تحریم‌ها بالای آن کشور وضع شود. پارک سوهین سخنگوی رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است در جریان این مکالمه تلفنی یک ساعته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت برای مهار ساختن کوریای شمالی کمک‌های این کشور به طور خاص در جریان تمرینات نظامی که در پایان ماه آگوست صورت می‌گیرد ادامه خواهد یافت. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است رهبران هر دو کشور تاکید کرده‌اند که کوریای شمالی کشورهای زیاد را در مناطق مختلف جهان با تهدید مواجه ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان از ایجاد یک میکانیزم تطبیق توافقنامه‌های درازمدت امنیتی و دفاعی با آمریکا خبر می‌دهد.
هیئتی از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده بودند در مورد انجام تعهدات دو جانبه ای که بین دو کشور وجود داره به اساس موافقتنامه‌های قبلی در مورد عملی شدنش بحث‌های صورت گرفت و میکانیزم ایجاد شد.
در این حال وزیر خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ مایل نیست که جنگ در افغانستان چون گذشته ادامه یابد. شورای عالی صلح افغانستان یک تغییر مثبت در موقف علنی عربستان سعودی درباره طالبان میبیند.
این یک موقف علنی و یک تغییر است و این اقدام مورد پذیرش حکومت افغانستان است.
30,000 مرغ تخمی به 1,000 زن بی بضاعت در بغلان کمک شد.
برای 1,000 فامیل، ولسوالی بغلان مرکزی است، ولسوالی دوشی است، برای هر فامیل 3 قطع مرغ تخمی 5 ماه است و شامل 300 کیلو خوراکی مرغ است.
انکشافات اخیر در روابط آمریکا و روسیه را نیز دنبال میکنیم و اینکه یک دختر افغان با گلزنی در مسابقه دیروز تیم زنان دنمارک را به نایب قهرمانی اروپا رسانید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که مکانیزم به خاطر عملی شدن توافقنامه‌های استراتژیک درازمدت امنیتی و دفاعی با آمریکا ایجاد شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت اخیراً هیئت از بخش وزارت خارجه و استخبارات آمریکا در کابل با آنها ملاقات کرده و از ادامه همکاریشان اطمینان دادند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری افغانستان میگه در ملاقات با مقامات آمریکایی در کابل روی عملی شدن توافقنامه‌های درازمدت استراتژیک امنیتی و دفاعی آمریکا با افغانستان بحث صورت گرفته و میکانیزم نیز ایجاد کردید. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که اخیرا هیئت از وزارت خارجه آمریکا به کابل آمده و در ملاقات با وی و رئیس جمهور محمد اشرف غنی تعهد کردند که به همکاری‌هایشان در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهند.
هیئتی از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده بودند در مورد انجام تعهدات دو جانبه که بین دو کشور وجود داره بر اساس موافقتنامه های قبلی در مورد عملی شدنش بحث‌های صورت گرفت و مکانیزم ایجاد شد.
هرچند رئیس جمهور در مورد مکانیزم تازه ایجاد شده جزئیات اعلان نکرد، اما گفت بحث ها بیشتر روی پیشبرد اهداف موافقتنامه های قبلی در بخش های مختلف صورت گرفت. وی همچنان گفت که رئیس استخبارات آمریکا یا CIA نیز در ملاقاتش با رهبران حکومت وحدت ملی از تلاش های مردم افغانستان برای تامین صلح و ثبات در این کشور اعلام حمایت کرده است. موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان رهبران قبلی افغانستان و آمریکا در 13 مای ثور سال 1391 در کابل امضا گردید. بر اساس این موافقتنامه ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی تا 10 سال در بخش تقویت اقتصادی و حکومتداری خوب به افغانستان کمک میکند. همچنان موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان مقامات افغانستان و آمریکا در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی با امضا رسیده و بر اساس آن آمریکا تعهد کرد که در جهت تامین امنیت و ثبات حکومت افغانستان را همکاری میکند. اما با شدت گرفتن جنگ و ناامنی‌ها در سالهای اخیر در افغانستان، برخی نهادهای سیاسی و مدنی به شمول اعضای شورای ملی از عملی نشدن تعهدات توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا از سوی آن کشور انتقاد کرده و حتی خواهان لغو آن گردیدند. در این حال کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید اگر آمریکا اراده جدی برای عملی شدن مفاد توافقنامه‌ها در افغانستان داشته باشد، وضعیت بهبود خواهد یافت. عبدالقیوم سجادی یک عضو این کمیسیون:
تا کنون متاسفانه هیچ گونه اقدام عملی برای تطبیق مفاد و توافقنامه‌ها یا قراردادهای دو جانبه صورت نگرفته. فکر میکنم که در نهایت تاوان بزرگی را متوجه هم افغانستان و هم جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان خواهد کرد. مگر ایالات متحده آمریکا اراده جدی و قاطعی برای تطبیق مفاد قرارداد دو جانبه داشته باشد، یقینا در وضعیت بهبودی خواهد آمد.
مقامات آمریکایی در حال روی توافقنامه‌های امنیتی با رهبران حکومت وحدت ملی بحث میکنند که افزایش ناامنی‌ها و مشکلات در افغانستان سبب ایجاد نگرانی‌ها نزد برخی مقامات افغان و آمریکایی شده است. لنسی گراهام، سناتور پیشتاز آمریکایی، اخیراً وضعیت در افغانستان را بحرانی خوانده و گفته است که هرگاه آمریکا به افغانستان توجه نکند، وضعیت این کشور 10 برابر عراق بدتر خواهد شد.
در حالی که حکومت افغانستان از ایجاد یک مکانیزم تطبیق توافقنامه‌های درازمدت امنیتی و دفاعی با آمریکا خبر می‌دهد، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، مایل نیست که جنگ در افغانستان چون گذشته ادامه یابد. رکس تلرسن در فیلیپین گفت دونالد ترامپ پرسش‌های سخت و به موقع در مورد جنگ افغانستان پرسیده است. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها مشاوران آقای ترامپ در مورد استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان نظرهای متفاوت دارند. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از مشاورانش پرسش‌های سخت در مورد استراتژی آمریکا در افغانستان پرسیده و مایل نیست که کارها مثل گذشته ادامه یابد. این را رکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده در مانیلا، پایتخت فیلیپین، امروز گفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، تیلرسن که در حاشیه نشست امنیتی منطقه‌ای صحبت می‌کرد، گفت که رئیس جمهور ترامپ پرسش‌های سخت و به موقع را پرسیده که در گذشته کس مایل نبود مطرح کند. اما تیلرسن در مورد این که رئیس جمهور ترامپ مشخصاً چه پرسش‌هایی را مطرح کرده، چیزی نگفته است. به اساس گزارش تلرسن گفته است که شورای امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ 3 بار در مورد بررسی استراتژی آمریکا در مورد افغانستان جلسه کرده است. به اساس گزارش ها تیم شورای امنیت ملی ترامپ در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان نظرهای متفاوتی دارند. گفتم شاید جم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، منتظر تصمیم قصر سفید است تا استراتژی منسجمی را هم در مورد افغانستان و هم در مورد منطقه، مخصوصاً درباره پاکستان و چگونگی رفتار آن با گروه‌های تروریستی پیشکش کند. پیش از این مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته که رفتار کسانی که به گروه‌های مثل طالبان و شبکه حقانی لانه امن می‌دهند و از آنان حمایت می‌کنند باید تغییر کند. جنرال اچ آر مکمستر در یک گفتگوی تازه با شبکه MSNBC که روز شنبه منتشر شد، گفته است که به خصوص رویه پاکستان در این مورد باید تغییر کند. گزارش همچنان می رسانند که شماره از مشاوران ترامپ و شمول استیف بانون، استراتژیست ارشد طرفدار خروج نیروهای آمریکایی به هدف کاهش تلفات سربازان یا فرستادن شرکت‌های امنیتی قراردادی به جای نیروهای آمریکایی به افغانستانند. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که وزارت دفاع این کشور احتمال دارد تا به 4000 نیروی تازه‌دم به افغانستان بفرستد. در حال حاضر ایالات متحده 8400 سرباز در افغانستان دارد که بسیاریشان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزیر خارجه آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مایل نیست که جنگ در افغانستان مانند گذشته ادامه یابد. سوال اینجاست که آمریکا در استراتژی جدیدش کدام نکات را باید مد نظر گیرد که جنگ به قول رئیس جمهور این کشور مانند گذشته به پیش برده نشود. این سوال را همکارم مصطفی صدیقی از عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن پرسیده است و این در پاسخ چنین میگوید:
در اینجا شک نیست که همه به این باور هستند که جنگ در افغانستان به خوبی رو پیش نمیره و دشمن تانسته تا اقلن یک حالتی را به بار بیاره که بنبست، حالت بنبست جاد میشه. برای شکستاندن این بنبست باید امریکا تلاش بکنه و تصامیم بگیره تا در میدان جنگ در قدم اول تغییرات کیفی، تکتیکی و تا حد هم سیاسی را وارد کرده بتانه. به این معنا که موضوع افغانستان چون موضوع تنها منحصر به افغانستان نیست و در او ابعاد منطقوی و بالخصوص نقش بعض کشورها مانند پاکستان بسیار قابل ملاحظه است. از او نقطه نظر من فکر میکنم که ایالات متحده با استراتژی را به پیش بگیره که ابعاد منطقوی را در خود باید داشته باشد.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا H.R. مکمستر هم به تازگی در یک گفتگوی خود گفته که رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته که رفتار کسانی که به گروه های مثل طالبان و شبکه حقانی کمک میکنن و از اونها حمایت میکنن باید تغییر بکنه، به خصوص رفتار پاکستان گفته که باید تغییر بکنه. فکر میکنین اداره ترامپ چه کرده میتونه با پاکستان در این مورد؟
من فکر میکنم که سوال در اینجاست که تا از کدام وسایل و ابزار تا حال امریکا و جهان استفاده کرده، چون تنها قضیه امریکا هم نیست بلکه شرکای امریکا همچنان در 15 سال گذشته چقدر موثریت داشته و چی ابزار دیگه وجود داره که از او استفاده شده میتونه در قضیه افغانستان و حل منازعه. و یک تعداد زیادی از مبصرین و تحلیلگرها به این فکر هستند که بله ابزار دیگه وجود داره مانند فشارهای اقتصادی، فشارهای مالی و مانند هدف قرار دادن لانه ها در داخل خاک پاکستان، از بین بردن مراکز تروریستی و این آن که تا به حال از او امریکا استفاده نکرده و امکان داره که در معادلات تغییرات بسیار جدی وارد شود اگر تصامیم جدی در ارتباط گرفته شود.
عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان، درباره نیازمندی‌های افغانستان و توجه به ابعاد منطقه‌ای در استراتژی نو آمریکا برای افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان موقف علنی عربستان سعودی در برابر طالبان را یک تغییر مثبت می‌داند و می‌گوید که از این موقف استقبال می‌کند. عربستان سعودی به تازگی طالبان را یک گروه تروریستی و ضد نظام حکومت افغانستان خوانده، اما برعکس شمار از مقام‌های پیشین رژیم طالبان از این موقف عربستان سعودی انتقاد می‌کنند. شارژ دافر عربستان سعودی در کابل نیز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها از حکومت مشروع افغانستان حمایت می‌کنند و گروه‌هایی را تقبیه می‌کنند که بر ضد این نظام می‌جنگند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
به دنبال سخنان اخیر مقام های عربستان سعودی در رابطه به طالبان، اکنون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این سخنان تغییر موقف علنی عربستان در قبال طالبان را نشان میدهد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز دوشنبه بر رادیو سعودی گفت هرچند روابط رسمی عربستان سعودی با طالبان مدت ها پیش قطع شده، اما این موقف عربستان برای حکومت افغانستان قابل ستایش است و میگوید حکومت افغانستان چندین بار از عربستان سعودی خواسته است که برای ختم جنگ در افغانستان نقشش را ادا کند.
این یک موقف علنی و یک تغییر است و این اقدام مورد پذیرش حکومت افغانستان است. اما اظهاراتی که در مورد دفتر قطر صورت گرفته، این گونه فکر می شود که روابط قطر و عربستان خراب شده و شاید این موقف با آن ارتباط داشته باشد.
این در حال است که شارژ دفیر عربستان سعودی در کابل روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که حکومت شاهی عربستان از حکومت مشروعی فعلی در افغانستان حمایت می کند و هر گونه فعالیت تروریستی در مقابل این حکومت را محکوم می کند. مشاری بن مزعل الحربی افزود که عربستان اکنون طالبان را گروه تروریستی ضد حکومت افغانستان می‌داند و این موقف رسمی عربستان است. این کشور همچنان با دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت کرده و گفته است که این دفتر به خاطر تأمین رابطه با کشورهای خارجی کار می‌کند. این در حال است که عربستان سعودی اولین کشوری بود که امارات طالبان را به رسمیت شناخت و این کشور متهم به کمک مالی با این گروه نیز بوده است. اما سید اکبر آقا، یک مقام پیشین رژیم طالبان و رئیس شورای نجات افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این موقف عربستان سعودی در برابر طالبان به جای فایده زیان وارد میکند.
وقتی این نیست که عربستان طالبان را به این نظر ببیند، بلکه باید به این نظر که طالبان یک گروه در افغانستان دیده شود، زیرا نیاز است تا صلح تامین شود. اما این اظهارات جنگ افغانستان را طولانی تر میکند.
از سوی هم انتظار خادم، کارشناس روابط بین الملل، موقف عربستان در برابر طالبان و مخالفت با دفتر قطر را پیوسته به منافع سیاسی عربستان می داند. وی به رادیو آزادی گفت که اختلافات میان قطر و عربستان سبب این شده تا عربستان با دفتر طالبان در قطر مخالفت کند و طالبان به خاطر داشتن ارتباط با قطر یک گروه تروریستی نیز خوانده شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها هزار مرغ تخمی به 1000 زن به بضاعت در ولایت بغلان کمک شد. مسئولان میگویند این اقدام در راستای تلاش های رشد اقتصادی خانواده های به بضاعت انجام شده است. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در ولایت بغلان به 1000 زن به بضاعت به هر زن 30 سقط مرغ تخمی توزیع کرد. محمد غلام ملاخیل مسئول این پروژه هدف از این همکاری رایگان که در ولسوالی های بغلان مرکزی و دوشی راه اندازی شده است را رشد اقتصادی زنان به بضاعت ولایت بغلان خواند و افزود:
برای 1000 فامیل ولسوالی بغلان مرکزی است، ولسوالی دوشی است، برای هر فامیل سقط مرغ تخمی 5 ماه است و شامل 300 کیلو خوراکی مرغ است، دانه خوره است، آب خوره است، یک دانه تانکر آب است و همو لوازم خود فارم.
و افزود این پروژه برای مدت 3 سال است و آنهایی که بتوانند از این پروژه بهره بهتری ببرند برایشان مرغ‌های اضافه تری داده می شود و خانواده هایی که از این برنامه مستفید شده اند با ابراز خرسندی می گویند چون این یک برنامه های برای زنان و خانواده های بی بضاعت خیلی ارزشمند و مؤثر است و اگر دولت آن را ادامه بدهد بخش اعظم از مشکلات اقتصادی بسیاری از خانواده ها حل می گردد.
خوشمندیم که در انکشاف این پروگرام برای همکاری و این خانمای مستحق که خانمای بی بضاعت در ولایت بغلان علل خصوص در فابریک قند می باشند برای این فامیلا یا کوشش به کمک آمدند.
ادارات زیربطی که فیرم اینا فارم های کوچک ایجاد کردند، پیشتاز شدن در شمولیت خانواده های شهدا و معلولین در ولایت بغلان. البته توجه از اینا، درک از اینا قابل قدر است.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت پیش از این نیز در بخش های مرغداری، باغداری و مالداری ده ها هزار خانواده در نقاط مختلف زون شمال شرق از جمله ولایت بغلان را کمک کرده است.
از پیام های شما:
سلام علیکم، از جای نامعلوم برای شما زنگ میزنم. میخوام یک دو شکایت از دولت بکنم. این منطقه لوگات، تنگی وردک، لاین گردیز، اینجا امنیت نیست. اینجا نمیتونه، چرا نمیتونه دولت امنیت بیاره؟ ولسوالی سیدآباد، ولسوالی جغتو، اولسوالی جلگه، اولسوالی بیرسود. چرا نمیدونم اون یاد بیاره بابا؟
من نور محمد هستم از ولایت دایکنډی. حالا شش ماه میشه که ما هیچ معاش دریافت نکردیم. کتابچه شهید دارم، کارت شهیدیش را جور کردیم. پیش از این معاش میگرفتیم. یک دفعه پنج ماه پاس حالا که دین دفعه شش ماه میشه تا حواله نکرده.
سلام. موضوعی که ما میخواییم سرش گپ بزنیم ایست که وزارت مالیه با کدام اساس مالیه وضع میکنه؟ تنها معاش در نظر میگیره؟ یا از فامیل خبر داره که چند نفر است تعدادش؟ یک نفر به صورت اوسط معاش چقدر مصرف داره؟ در فامیل خانه کرایه‌ای دارن یا خانه از خود دارن؟ تعداد فامیل چقدر است؟ در فامیل یک کس کار میکنه نمیکنه؟
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا میگوید به همتای روسیهش گفته است که مداخله مسکو در انتخابات اخیر امریکا به اعتمادی جدی را میان دو کشور ایجاد کرده است. رکس تلرسن این مطلب را امروز در حاشیه یک نشست منطقه‌ای در مانیلا بیان داشت. سخنان وزیر خارجه امریکا را همکارم امید مرزبان دنبال کرده است.
رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا امروز در مانیلا گفت که در ملاقاتش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده است که مداخله در انتخابات یک رویداد جدی بود. اشاره تلرسن به انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا بود که در آن دونالد ترامپ برنده شد. ادعاهای زیادی وجود دارند که روسیه با مداخله در این انتخابات در پیروزی ترامپ کمک کرده است. در اوج این همه اختلافات اخیراً روسیه اعلان کرد که خواستار کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو است. در پاسخ به این اعلان مسکو، تلرسن گفت به همتای روسش هشدار داده، گفته است که واشنگتن برای پاسخ دادن به این اقدام آمادگی می‌گیرد. با این همه تنش‌های لفظی، وزیر خارجه آمریکا هنوز به حل اختلافات بین مسکو و واشنگتن امیدواری نشان داد و گفت دو طرف در این مسیر با هم کار می‌کنند.
فکر نمی کنم قطع همه روابط به خاطر یک مسئله مفید باشد. دو کشور خیلی بزرگ هستیم و باید نقاط را دریابیم که در آن با هم کار کردن می توانیم. بیایید با هم کار کنیم. در مواردی که با هم اختلاف داریم مشترکاً کار می کنیم تا راه حل پیدا کنیم.
چند ساعت پیش از این روسیه هم اظهارات نسبتاً مشابه داشت و گفت مسکو آماده است گفتگوهایش با واشنگتن را روی مسائل پیچیده ادامه دهد. ادعاها در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز هم در حال اوج گرفتنند و در هر دو مجلس کنگره آمریکا کمیته‌های درباره این موضوع تحقیق می‌کنند. دولت روسیه هر نوع مداخله در انتخابات آمریکا را رد می‌کند.
تیم فوتبال زنان دنمارک با حضور یک بازیکن افغان توانست نایب قهرمان اروپا شود. بازی فاینل یا نهایی جام ملت‌های اروپا میان زنان دیشب با میزبانی هلند برگزار شد. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
لحظه که نادیا ندیم دروازه تیم هلند را با ضربه پنالتی باز کرد. این فوتبالر افغان تیم ملی دنمارک در دقیقه 6 بازی تیمش را 1-0 به پیش انداخت. هرچند در نهایت بازی را باخت و به قهرمانی نرسید. نادیا ندیم با این شکست در برابر هلند مدال نقره مسابقات قهرمانی فوتبال زنان در اروپا را به گردن آویخت. مربی تیم هلند که قهرمان اروپا شد پس از بازی دیروز با دنمارک از نادیا ندیم به حیث یک مهاجم خوب یاد کرد.
هر دو تیم فوتبال جذاب و خیلی خوب بازی کردند. برد هر دو تیم ممکن بود، اما در نهایت ما پیروز شدیم. دنمارک هم در این بازی فینال نشان داد که از کیفیت بالا برخوردار است. بازیکنان چون نادیا ندیم، پرنیل هاردر و دیگران ما را خیلی زیر فشار قرار دادند.
نادیا ندیم 29 ساله است و همزمان با عضویت تیم ملی دنمارک در کلب فوتبال پورتلند ترونز ایالات متحده آمریکا بازی میکند. پدر نادیا ندیم که یک افسر نظامی بود در سال 2000 توسط طالبان در افغانستان به قتل رسید. نادیا پس از مرگ پدرش ولایت هرات افغانستان را همراه با خانواده ترک کرد و مهاجر شد. او فوتبال را با پسران در یک کمپ مهاجرین آغاز کرد. با پیمودن راه طولانی در مدت کوتاه، نادیه در سال 2009 عضو تیم ملی فوتبال دنمارک شد. او سرانجام دیشب در یکی از استادیوم‌های بزرگ و پر جمع و جوش همراه با تیم دنمارک مدال نقره اروپا را به گردن آورد.
با شنیدن گزارش از درخشیدن نادیه ندیم بازیکن افغان تیم زنان دنمارک میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.